با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 24 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 13 ماه آوریل سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. دولت روسیه تحریم واگذاری موشک‌های روسیه S-300 به ایران را لغو کرد. خبرگزاری فرانسه ضمن اعلام این خبر گزارش داد به دنبال تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه‌های اتمی ایران، دولت روسیه نیز در سال 2010 میلادی تحویل موشک‌های پیشرفته زمین به هوای S-300 به جمهوری اسلامی را ممنوع کرد و آن را در اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران دانست. از امروز خبرگزاری رسمی روسیه اینترفاکس نیز گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور دستوری ممنوعیت ارسال موشک‌های پیشرفته S-300 به جمهوری اسلامی را لغو کرده است. در پی انتشار خبر لغو ممنوعیت ارسال موشک‌های S-300 روسیه به ایران، آمریکا و اسرائیل با اقدام دولت مسکو مخالفت کردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفت جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود نگرانی عمیق خود را در رابطه با اقدام دولت مسکو ابراز داشت. به افزود آمریکا معتقد است که این تصمیم روسیه می تواند برنامه‌ها برای لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از توافق نهایی اتمی را به خطر بیاندازد. سخنگوی کاخ سفید همکاری و اتحاد با کشورهای مانند روسیه را برای موفقیت مذاکرات اتمی مهم دانست. اسرائیل نیز در واکنش به تصمیم رئیس جمهور روسیه برای لغو ممنوعیت ارسال تحویل موشک‌های ضد هوایی S-300 به ایران واکنش تندی نشان داد. وزیر اطلاعات اسرائیل ضمن محکوم کردن تصمیم دولت مسکو گفت که این اقدام نتیجه مستقیم بیانیه لوزان در سوئیس است. وزیر اطلاعات اسرائیل گفت تصمیم دولت مسکو مبنی بر لغو ممنوعیت ارسال موشک‌های S-300 به ایران نتیجه مستقیم مشروعیتی است که با فراهم کردن مقدمات توافق‌های اتمی به جمهوری اسلامی ایران داده شده و این امر همچنان نشان دهنده آن است که با رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی که ایران در انتظار آن است نه برای بهبود وضع اقتصادی مردم ایران که تنها در جهت گسترش دامنه تسلیحات توسط حکومت ایران هزینه خواهد شد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که به عربستان سعودی سفر کرده است گفت این کشور در کنار متحدان منطقه خود قرار می‌گیرد تا امنیت و ثبات را به یمن بازگرداند. وزیر خارجه فرانسه هنگام ورود به ریاض پایتخت عربستان سعودی در جمع خبرنگاران گفت من به این کشور آمدم تا درباره اوضاع یمن و پشتیبانی بویژه سیاسی دولت فرانسه به مقامات عربستان سعودی را ابراز کنم و پیشتر نیز تأکید کرده بود که به هر ترتیب باید به مذاکره و گفتگو برسیم. تحلیلگران میگویند عملیات هوایی عربستان سعودی و کشورهای عضو ائتلاف با این کشور در یمن پیامی است خطاب به جمهوری اسلامی و شورشیان یمن تا متوجه شوند که چاره‌ای جز تلاش برای یافتن یک راه حل سیاسی ندارند. بر اساس گزارش‌ها علاوه بر بحران یمن، موضوع پرونده اتمی ایران و نتیجه گفتگوها یکی دیگر از موضوعاتی است که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در سفرش به عربستان با مقامات این کشور در میان خواهد نهاد. در این باره لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در ریاض گفت بدون دستیابی به یک توافق محکم و مطمئن اتمی این خطر همچنان وجود دارد که تمام منطقه به سوی گسترش سلاح‌های اتمی پیش برود. لوران فابیوس نیز مانند مقامات دیگر کشورهای غربی تاکید کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید به تدریج برداشت شود و این امر قابل بازگشت دوباره نیز باشد. در همین حال علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز وارد مسکو شد و با دبیر شورای عالی امنیت روسیه دیدار و گفتگو کرد. وی که احتمالاً برای کسب دستورات لازم از مقامات روسیه به مسکو رفته است، از نقش سازنده روسیه در مذاکرات اتمی قدردانی کرده است. روسیه در سالهای اخیر از پرتو سیاست‌های نابخردانه مقامات جمهوری اسلامی توانست منافع کلانی بابت فروش سلاح‌های مانده در انبارهایش نصیب خود کند و نفت ایران را نیز با قیمت ارزان بگیرد و در بازارهای نفتی جهان به فروش برساند. در همین حال امروز هنگام فرود یک پروند هواپیمای مسافربری به فرودگاه اهواز، چرخهای جلوی هواپیما در لحظه فرود باز نشد و خلبان پس از چند بار چرخش در آسمان این شهر توانست هواپیما را به زمین بنشاند. بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، یک پروند هواپیمای مکدونالد داگلاس MD 80 متعلق به هواپیمای ارتور که از تهران به اهواز پرواز کرده بود دچار حادثه شد، ولی خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید. از سوی دیگر گزارش حاکی است که معلمان شهرهای مختلف استان خوزستان و چندین شهر کشور از جمله اهواز، اندیمشک و الوار گرمسیری دست به تجمع در مقابل ادارات آموزش و پرورش محل زدند. دیروز یک شنبه نیز صدها تن از معلمان اهوازی در برابر اداره آموزش و پرورش استان تجمع کردند و خواستار افزایش حقوق خود با توجه به روند رو به افزایش بهای کالاها و مایحتاج عمومی شدند. منابع خبری گفتند که معلمان ناراضی و خشمین طی دو ماه اخیر در اعتراض به وضع نابسامان معیشتیشان بارها در برابر ادارات آموزش و پرورش یا استانداریا و مجلس تجمع کردند. در همین حال گروهی از فرهنگیان در تهران ضمن انتشار بیانیه‌ای معلمان سراسر کشور را فرا خواندند که روز 27 فروردین ماه، 4 روز دیگر، در تجمع سراسری حضور یابند و بار دیگر بر اجرای خواستهایشان پافشاری کنند. این تجمع‌ها در برابر ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهند شد. در همین حال صدها تن از معلمان در شهرستان بوشهر نیز بامداد امروز دوشنبه در اعتراض به وضع وخیم معیشتیشان و کمی حقوق در برابر اداره آموزش و پرورش استان تجمع کردند. این سومین روز است که معلمان بوشهری در اعتراض به وضعیت نامطلوب زندگی خود دست به تجمع می‌زنند. گزارش‌ها از شهرهای دیگر استان بوشهر نیز حاکی است که معلمان برادجان و تنگستان نیز تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار کردند و خواستار افزایش حقوق و رفع تبعیض حقوقی خود با سایر کارکنان دولت شدند. بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های فرهنگی از جمله کانون صنفی فرهنگیان خراسان نیز معلمان را به یک اعتصاب عمومی و همایش سراسری در مقابل ادارات آموزش و پرورش در روز پنجشنبه 27 فروردین ماه فرا خواندند. در همین حال کارگران در نقاط مختلف کشور نسبت به کمی حقوق و دستمزدهایشان و عدم دریافت چندین ماه حقوق عقب افتادی خود دست به اعتراض دادند. بر اساس گزارش منابع خبری در ایران، از جمله خبرگزاری ایلنا، گروهی از کارگران کارخانه نساجی قائمشهر دیروز در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق ماهانه و در واکنش به واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در برابر ساختمان فرمانداری قائمشهر تجمع کردند و خواستار با فرداخت مطالبات خود شدند. همزمان با امداد دیروز نیز گروهی از کارگران کارخانه سامان کاشی که 5 ماه است حقوقی نگرفتند در مقابل فرمانداری شهرستان بوشهر تجمع کردند. کارگران گفتند که تا دریافت پاسخ قانع کننده‌ای از سوی مسئولان محل تجمع را ترک نخواهند کرد. این واحد تولیدی از اسفند ماه سال 93 تمام خطوط تولید کارخانه را به علت نبود مواد اولیه و نقدینگی تعطیل کرده است. در همین حال کارگران کارخانه فرسید که از استان لرستان به تهران سفر کرده اند در اعتراض به تعطیل این واحد تولیدی در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران دست به تجمع زدند و خواستار دریافت حقوق و دستمزدهای عقب مانده خود شدند. این کارخانه نیز به دلیل مشکلات مالی و عدم نقدینگی تعطیل شده است. از سوی دیگر خبرنگار اسرائیلی که با گذرنامه‌های آمریکایی و با یک گروه جهانگردی به تهران سفر کرده بود، گزارش‌های جالبی از زندگی مردم در ایران طی دو هفته اقامت خود برای روزنامه اسرائیلی یدیوت اهرونوت تهیه کرد، ولی هیچ یک از مسئولان امنیتی اطلاعاتی در جمهوری اسلامی نفهمیدند که این خانم خبرنگار اسرائیلی است. ماموران جمهوری اسلامی پس از بازگشت خانم اوریا ازلایی متوجه شدند که این خبرنگار اسرائیلی است و برای روزنامه یدیوت اهرونوت فعالیت می‌کند. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی امروز گفت این امری طبیعی است که وقتی توریستا در قالب تور مسافران خارجی وارد ایران می شوند، طبق ضوابط مربوطه تحت نظارت و کنترل مراجع مسئول قرار می گیرند و سفرشان به شهرهای مختلف همان نظارت و هماهنگی با بخشهای مختلف در امر سفر و گردشگری است. این روزنامه‌نگار شجاع اسرائیلی در طول 14 روز اقامتش در ایران به شهرهای شیراز و اصفهان نیز سفر کرد و گزارش‌های جالبی از این شهرها تهیه کرد. از سوی دیگر نقض مستمر حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. امروز رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی اعلام کرد که سالانه 500 هزار تن وارد زندان‌های ایران می‌شوند. ایران امروز نشریه اینترنتی ضمن اعلام این خبر نوشت افرادی که وارد زندان‌های کشور می‌شوند از باب ضرورت نیست، بلکه به دلیل بخشنامه‌ها و قوانین نادرستی است که این ورودی بزرگی به زندان‌ها شکل داده است. در همین حال احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در جریان سفر اروپایی خود با دیدار با عده‌ای از نخبگان و کنشگران ایرانی تلاش می‌کند تا تصویر کاملتری از اوضاع کنونی ایران به دست آورد. احمد شهید در مصاحبه با رادیو صدای آلمان دویچه وله نسبت به بسته ماندن فضا برای فعالیت‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران و گسترش فزاینده سانسور و سرکوب رسانه‌ها، اعدام‌های بدون محاکمه در ایران و سایر موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق کرد. در همین حال ماریکه هکه نماینده هلندی پارلمان اروپا و از منتقدان نقض مستمر حقوق بشر در ایران در طی گفتگوهای اخیر اتمی در لوزان سوئیس خواستار توجه جامعه بین‌المللی به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران شد. وی در یادداشتی نوشته است که دستیابی به توافق اتمی تضمین کننده بهبود وضع حقوق بشر در ایران نخواهد بود. وی بدترین کار در حال حاضر را خارج کردن بحث حقوق بشر در ایران از دستور کار در جامعه بین‌المللی دانست. این نماینده پارلمان اروپا با اشاره به وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی می‌نویسد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی بسیار بدتر شده است. وی با اشاره به تمایل مردم تحصیل کرده ایران به غرب، سرکوب آنان را از سوی جمهوری اسلامی غیر قابل تحمل توصیف کرد. در همین حال دیروز در کرج گروهی از خانواده‌های زندانیان دست به تجمع زدند و نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام فرزندانشان به شدت اعتراض کردند. با این حال بر اساس گزارش‌ها مادران زندانیانی که فرزندانشان را جنایتکار حاکم بر ایران قصد داشتند اعدام کنند، روز یکشنبه دیروز در حالی که بطری‌های بنزین در دست داشتند دست به تجمع در مقابل زندان رجایی شهر کرج زدند و هشدار دادند که هرگاه حکم عزیزانشان اجرا شود با ریختن بنزین به روی خود دست به خودسوزی می‌زنند. چند ماه قبل در اعتراض به اعدام‌های گسترده در زندان قزل‌حصار زندانیان دست به شورش زده بودند و فیلمی از این شورش به رسانه‌های رسید و جمهوری اسلامی حدود 40 نفر از این زندانیان معترض را برای مجازات از قزل‌حصار به رجایی شهر منتقل کرد و دیروز یک شنبه قصد داشت 11 تن از آنها را اعدام کنند. ولی مادرانی که از این عمل جنایتکارانه آگاه شده بودند با تجمع در مقابل زندان دست به تظاهرات دادند. اسامی 8 تن از این زندانیان که همچنان بدون محاکمه در زندانند عبارتند از سجاد مخبری، رضا قربانی، منصور غلامزاده، داوود حمیدی، حامد رحیمزاده، رحیم نجفی، هادی صادقی، منوچهر عباسی. کمیته بین‌المللی علیه اعدام تمام مخالفان اعدام را فراخواند تا نسبت به اجرای احکام اعدام زندانیان اعتراض کنند. با این حال خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که سپیدم امروز 8 تن که به ادعای داستان عمومی و انقلاب کرج از فروشندگان کران مواد مخدر در استان البرز بودند در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. هیچ کدام از این اعدام شدگان در دادگاه علنی محاکمه نشدند و از داشتن وکیل مدافع نیز محروم بودند. هدف جمهوری اسلامی که در آستانه سقوط قرار گرفته است از اعدام زندانیان ایجاد فضای ترس و وحشت در میان مردم طغیان‌زده ایران هستند. از سوی دیگر اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی درباره آزار و شکنجه زندانیان در زندانها و رفتارهای خشونتبار در زندانهای ایران خشم دستگاه قضایی و برخی از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت. سخنگوی دستگاه سرکوبگر قضایی محسنی اجعی اظهارات رفسنجانی را خلاف و قابل پیگرد و تعقیب دانست. رفسنجانی که هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم رئیس جمهور این حکومت بوده است کاملا از رفتارهای وحشیانه ماموران زندان و دیگر مقامات دستگاه قضایی آگاه است و خود او نیز در این اقدامات سرکوبگرانه سهمی بر عهده دارد و در روز 23 فروردین ماه در همایش بزرگداشت همسر روح الله خمینی با انتقاد از خشک مقدس‌ها و دلواپسان گفته است چرا همه مصیبت ما این است که ظلم‌ها، زندان‌ها و سرکوب‌ها چه می‌شود و حق ضایع کردن‌ها چه می‌شود و چرا همه مصیبت‌ها این است که گفته می‌شود زنان چرا اینگونه به خیابان‌ها می‌آیند. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی دستگاه قضایی امروز در واکنش به سخنان رفسنجانی درباره بدرفتاری با زندانیان در زندان‌ها گفت چنان که این ادعا بدون استناد باشد میتواند در زمره تهمت و تشویش اسان عمومی قرار گیرد و بیان این گونه مسائل کلی حتما خلاف قانون است. منابع خبری گفتند هاشمی رفسنجانی پس از آن که فرزندش مهدی در زندان مورد حملات و اهانت و اهانت‌های ماموران زندان و دستگاه قضایی قرار گرفته سر و صدایش در آمده است، وگرنه شکنجه و آزار زندانیان امر تازه‌ای نیست و سال‌هاست در زندان‌های ایران رایج شده است. و سرانجام این که فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر جعفری نیز در واکنش به اظهارات هاشمی رفسنجانی گفت خشک مقدس دانستن دلسوزان انقلاب ناشی از یک بغض خطرناک نسبت به جریان ارزشی است و افزود وقتی نظام اسلامی می‌خواهد عدالت را جاری کند و دانه درشت ها را در محکمه افکار و وجدان عمومی محاکمه کند معلوم است که صدای وا اسلاما از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنها بلند می شود. مرسی. خوبی شما؟ خواهش میکنم.